شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.
شنوندگان عزیز، به ساعت 16 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم امواج شبه.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبه خوش آمدید. برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه رسانه از پشت پرده عمل کرد و با تحلیل و بررسی شیوه‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه دست رسانه‌ها رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید 0903 913 4744، همینطور 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست و اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید از طریق 162 به ما منتقل کنید. شماره 301035 برای این در اختیار شما است تا اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت بکنید، به سادگی به سامانه پیام کوتاه برنامه 301035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، از سرکرده داعشی تا رئیس جمهور سوری. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
سلام و عصر بخیر دارم، در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد محمدی ثانی، کارشناس مسائل منطقه و روابط بین الملل. سلام و درود بر شما، شما هم خوش آمدید به امواج شبه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم. اما اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را می شنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
به فعال صوتی که به دست ما رسیده.
تأثیر گذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانند با اون شبکه مانند بود، شبکه مانند اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو بخیر. همونطور که متوجه شدید امروز در مورد سرکرده داعشی صحبت میکنیم که قرار رئیس جمهور سوری ها بشه، یا دست کم نمایش رسانه این روزها این رو میگه. باز هم در مورد سوریه، در مورد همان دوگانه رسانه دروغ، رسانه جعلی، رسانه برساختی و میدان حقیقی درگیر هستیم که در یک سمت وقتی نگاه میکنید به ظاهر نمایش جشن است، نمایش توزیع شیر نیست، نمایش چقدر خوب شد که جولانی کدشلوار پوشید است. اما آنچه که رسانه های بیگانه تلاش کردن از قبل از اینکه جولانی و جولانی ها در سوریه جولان بدهند، اونها را تطهیر بکنند، از عباراتی استفاده بکنند که گذشته تروریستی، تکفیری و داعشی اونها زیاد برجسته نشه برای مخاطب، برای یک همچین روزهایی بود. عزیزانی که تلاش میکردند در رسانه های مختلف سمت مقاومت بایستند و تأکید کنند روی سابقه تروریستی، تکفیری، داعشی امثال جولانی ها، آن 30 دسته موسومی که به ظاهر از ترکیه فرمان میگیرند، به ظاهر تسلیحاتشون اوکراینیه، اما به فرموده رهبری حفظه الله تعالی این طراحی اتاق فرمانی است که همیشه یک جاست، اتاق فکری که آمریکای صهیونیستیه. و نهایتا خود جولانی هم فکر میکنه کوچلوار ریاست جمهوری میپوشه، شاید کوچلوار مرگ رو داره میپوشه. سوریه ای که آنها میخواهند سوریه سراسر هرج و مرج، سوریه سراسر درگیری داخلی، سوریه کاملا بی ثبات است برای غارت سوریه برای حفظ یک زمین دیگر برای صهیونیست‌های تشنه به اشغال زمین. اطاله کلام نمی‌کنم، گفتگو رو آغاز خواهم کرد با اجازه اساتید حاضر در استودیو با جناب آقای حسینی دانا پیرامون پرده نقاشی شده مزین به تصاویر شیرینی که فقط سوری‌هایی که منصفانه شیرینی رو خوردند از طعم تلخ اون خبر دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این روزا میبینیم تحولات بسیار پیچیده، چند لایه، سریع داره اتفاق میفته و به قول دوستان سر به جنبانی میبینی، اتفاق خیلی مهم افتاده، شما ازش جا ماندی. خب البته این سرعت زیاد نمیتونه در میدان باشه، صرفا میدانی نیست، عمدتا رسانه‌ای هست که میتونیم اینقدر با سرعت روی دور تند حوادث رو ببینیم و به هر ترتیب روایت سازی بکنیم و روی افکار عمومی بتونیم اینها رو پیاده بکنیم. آنچه که اتفاقاتی که ما داریم تو این ایام میبینیم شاید چند دسته بشه اینا رو تقسیم کرد. یک بخشش نمایشی بود که شاید بشه این تروریست هایی که حالا موندن تو اون 25% باقی مانده ای که قبل از فروپاشی دولت سوریه در منطقه حلب و اینها بودن، بالاخره اینا تورم اینا تو اون منطقه فشار ایجاد کرده بود که اینا از لیست تروریستی خارج بشن، به نوعی آزادی خواه و به هر ترتیب نیروهای مردمی نشان داده بشن که بعد بشه با اینا کار کرد، اون منابعی رو که میشه غارت کرد به اسم دولت جدید در اختیار اینا گذاشت و به نفع امریکا و اسرائیل و ترکیه و سایر بازیگران استفاده کرد. بخشیش هم شاید حالا تو بخش اول توی همون جایی که داشتیم نمایشی از تروریستا میدیدیم، توی مقطع زمانی کوتاه گفتن که سرکرده اینا کشته هم شد بعد زنده شد. این خودش یه جور مظلوم نمایی سازی و از قرینه سازی بود که به هر ترتیب میخواست بگه که این یک فردی بوده که از دنیا رفته، یکی دیگه شده، مجددا متولد شده، از به هر ترتیب تولد مجدد. دو، این که ایران رو تو فشار بگذارن، ایرانی که با متحدینش دائما در حال پیشرویه، تو این 13-14 ماه به هر ترتیب در صدر اخبار بالادستی منطقه بوده، بره توی منطقه فشار و به هر ترتیب به عقب رانده بشه. این که قوت قلب بدن به متحدان اسرائیل و امریکا که تو منطقه هستن، تا الان ساکت بودن، ترس تمام وجودشون رو گرفته، از آینده نگران هستن، نمیدونن که چه اتفاقی میفته، نظام‌های پادشاهی، نظام‌های متزلزل، نظام‌هایی که برخلاف خواست مردمشون با استعمار و امریکا و غرب و اسرائیل روابط پنهان و آشکار دارن، و یه قوت قلبی برای اینا بشه که اینا بتونن یک بازیگری بکنن، به میدان بیان، مثل الان اجلاسی که تو بحرین، تو اردن میذارن برای آینده سوریه، تو رسانه‌ها خیلی اینو برجسته میکنن، جولانی رو میارن، باشون مصاحبه میکنن، ایران میگن راه نمیدیم، دیگران بیان و بر ترتیب اونا یه مقدار بازی بکنن. یا تصویر مهمی که اینجا ما داریم میبینیم پاک کردن جنایات اسرائیل از چهره این رژیم کودک‌کش هستش، بعد از حالا شکستایی که در برابر حماس و حزب الله و محور مقاومت خورد و در برابر دادگاه بین المللی به عنوان نخست وزیر، به عنوان جنایتکار جنگی و نسل کشی و اینها متهم شد. الان میدونیم در داخل سرزمین اشغالی ایشون هم بردن دادگاه مجددا، هم داستان ادامه داره، خیلی هم جدی ادامه داره. شست و شوی این چهره جنایتکار اسرائیل، اینم باز یکی دیگه از دلایلیه که این اتفاقات تو رسانه خیلی برجسته میشه. این که هم دشمنی هایی که بین مردم مسلمان منطقه هست و اسرائیلی که میخواد در این منطقه خودش رو پهن بکنه، به ما برای فرات و نیل و اینها برسه، با خیلی از نظم بندی های جهان از 1989 فروپاشی شوروی تا کنون امکان پذیر نشده بود. نظم نوین جهانی، خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، معامله غرب، صلح ابراهیمی، اینا هیچ کدام نتونسته بود که این عامل سبب بشه که بین کشورهای مسلمان و اسرائیل دوستی آشکار و قوی اتفاق بیفته. حتی پروژه آیمک که هند رو هم آوردن دخیل کردن که بیاد به عنوان برترتیب یکی از کارخانه های جهان سرازیر بکنه محصولات و نفت و گاز و اینها، ارتباطشون از طریق بندر حیفا با اروپا، آسیا رو به اروپا متصل بکنه و فناوری امریکایی در حیفا بجوشه و به دیگران سرویس بده، به هر ترتیب نتونسته بود این پیوند رو برقرار بکنه. ولی الان با ترس و واهمه ای که کشورهای استکباری داخل منطقه دارن، به زورم که شده دارن به تدریج تو این نظم جدیدی که تو منطقه دارن شکل میگیرن، خودشونو به جاهایی میرسونن که تهش ارتباط اقتصادی و سیاسی با اسرائیل و هیچ راه گریزی هم ندارن، در صورتی که اینا دیر یا زود در مقابل افکار عمومی داخلیشون قرار میگیرن و بعد پاسخگو باشند و بر ترتیب این زمان دیر نیست.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محمدی ثانی. با جناب آقای دکتر حسینی دانا از دریچه آنچه که در رسانه‌های بیگانه می‌گذرد برای مخفی کردن گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از پنجره دیگری با توجه به تخصص شما در حوزه کارشناسی منطقه و روابط بین‌الملل می‌خوام وارد بشم. چه چیزی در میدان داره مخفی میشه به واسطه آن نمایشی که در رسانه‌های بیگانه وجود داره، از پخش شیرینی، از جشن و شادی، از آن نوع خاص پرداختن کوهنورد در سوریه که رفت، چه چیزی واقعا در میدان جریان داره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو که می‌خوندم، بعداً بعد از اینکه همه شنیدیم، من ازم جا داره چند مرتبه دوباره بازخوانی بشه.
دقیقاً.
یه نکته آقا اشاره می‌فرمایند اونجا که میگن ماجراهای سوریه برای ما درسه، درس بزرگیه برای مسئولین ما که غفلت از دشمن چجوری باعث میشه که در واقع یه جریانی بیاد به این سرعت مثلا بخش زیادی رو بگیرونه. من به نظرم اتفاقات سوریه هر چقدر که تا اینجا درسه برای ما، از الان به بعدش بیشتر درس خواهد شد. یعنی چی؟ ببینید مردم سوریه به نظرم الان عصر به حال رسانه هاست و رسانه ها مردم و مخاطبین خودشون رو میبرن به سمت رویا فروشی و پکیج فروشی. یعنی شما از مثلا یه شبکه مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام بگیرید تا بقیه شبکه اجتماعی، به نظرم یک نوع رؤیا به مردم سوریه فروخته شد که الان همه خوشحالن از این که این رؤیا رو خریدن. این سیستم های پکیج فروش چجوری کار میکنن؟ میگن که میخوای پولدار بشی، هزینهش اینه که مثلا اینقدر بیا این پکیج رو بخری تا پولدار بشی.
یه بستر رو بهشون میفروشن،
یه تصویر بستر رو میبینن. دقیقاً. و اون تصویری که اصلا وجود نداره، یعنی بعد از اینکه شما میری داخلش میبینی اصلا هیچ خبری نبود. مردم سوریه ببینید، من میخوام حالا مثال بزنم، همین الان رژیم صهیونیستی تمام زیرساخت‌های سوریه رو در حال نابود کردنه. یعنی از هواپیماهای نظامی بگیرید شما تا حتی ترور دانشمندان یا زیرساخت اداره گذرنامه دیگه، مثلا اینا که دیگه سیویل ترین و مدنی ترین قسمت های کشور، داره زیرساخت ها رو از بین میبره. با چه هدفی؟ که دیگه خیالش راحت بشه که تا 100 سال آینده دیگه خطری مثلا از جانب
سوریه، مثلا حاکمیتی نمیتونه شکل بگیره.
بله، دیگه نمیتونه دولت قوی اینجا شکل بگیره. خب این خودش به نوعی پاسخ به همون افرادیه که میگن، یعنی دائما اینجوری تردد میکنن که نه، اگر مثلا ما یه روزی وارد درگیری با آمریکا یا رژیم صهیونیستی بشیم، مردم رو مثلا اونها یه حساب دیگه‌ای دارن غیر از حکومت، در حالی که نشون میده اینا عملا هیچ فرقی بین حکومت و مردم قائل نیستن. به این دانشمند سوری رو وقتی شما کف خیابونای دمشق ترور میکنی، دانشمند سوری که متعلق به حاکمیت بشار نبود، متعلق به آینده مردم سوری است. اون هوا جت جنگی که تو داری بمبارانش میکنی، این آینده مردم سوری است. برابری اینجا شما ببینید مردم سوریه با حاکمیت سوریه برای رژیم صهیونیستی تفاوتی نداره. این یکی از اون جاهایی که میفهمیم که پس ممکنه اون پکیجی که به ما فروختن پکیج غلطی باشه. یا یه چیز دیگه، مثلا شما میگم در دولت مثلا بشار یک افسر ارتش سوریه 20 دلار 30 دلار حقوق میگرفته، در این حال مردم تصورش این بود که چون در ادلب که خب تحت در واقع مدیریت نفوذ همین جریان تکفیری بود، اونجا میگفتن دستمزدها بالاتره. چرا؟ چون ترکیه اونجا در واقع لیر میپاشید و خب دستمزدها میرفت بالاتر. یا اینکه برق در کل سوریه مثلا در شبانه روز 2 الی 3 ساعت مثلا برق حکومی خودشون میگن اصطلاحا برق دولتی وجود داره، اما تو اون مناطقی که تحت مدیریت مثلا تروریست ها بود، اونجا میگفتن برق بیشتری ما داریم. یعنی این همون پکیج است که خب پس اگر کل سوریه رو بسپاریم به دست این گروه های تروریستی و تکفیری، همه سوریه اینجوری میشه. یعنی برق دوباره میاد دائمی میشه برای ما، یه حقوق بالایی داریم. یعنی یه نمونه کوچکی رو در یه اسکیل کوچکی، در یه مقیاس کوچیکی، چون وقوع پیوست، خب پس حالا این قابل تعمیم به کل سوریه. ولی هر چقدر که زمان بره جلو، ما خواهیم فهمید که اصلا قرار نیست دولت قوی در سوریه شکل بگیره. اینها به زودی به جان هم خواهند افتاد و اون روز خیلی دیر نباشه که مردم بگن که دیکتاتوری اسد، اگر حالا با این عنوان که همشون میگن دیکتاتوری اسد، دیکتاتوری اسد هر عیبی که داشت، اسد یک حکومت سکولار بود، یعنی در حوزه آزادی‌های اجتماعی که اتفاقا برای مردم سوریه آزادی اجتماعی خیلی مطرحه و خیلی مهمه،
یک پارچه بود.
بله، این آزادی اجتماعی در واقع دولت اسد، هرچند که ممکنه تو حوزه سیاسی اونها خوششون نمیاد، اما تو حوزه آزادی اجتماعی شما نمیبینید که مثلا اسد رفته باشه سمت محدود کردن آزادی‌های اخلاقی و اجتماعی مردم.
ولی همین مردم در شبکه‌های اجتماعی، آنچه که رسانه‌های بیگانه از این مردم نمایش میدادن این بود که اینها از اسد ناراضی هستن چون آزادی‌های اونها رو گرفته.
خب حالا این روزها خبرها
رو مخفی میکنن،
اصلا راحت میشه چک کرد دیگه. خب یعنی شما اسد رو خیلی خوب بعد اسد رو زدید کنار، الان جایگزین اون مثلا میخواد بسپرید دست امثال جولانی. همین الان ما داریم خبرها رو میشنویم که مثلا
برای سیگار کشیدن،
آره سیگار کشیدن حجاب، قانون اینه، مشروبات الکلی اینه، نمیدونم برای حجاب و پوشیه زدن اینه قوانین. خب شما اگر دنبال آزادی اجتماعی بودید که اتفاقا رفتید سمت محدود شدن آزادی اجتماعی، یعنی اسد هر بدیی که داشت تو این حوزه که شما رو آزاد گذاشته بود. یعنی میخوام بگم یعنی به مرور که زمان میگذره و ماهیت اینا هی بیشتر داره آشکار میشه، اینا میفهمن چه کلاهی سرشون رفته و این پکیج فروشه دستش رو میشه برای اینا. اون پکیج فروشه آمریکاییاست و رژیم صهیونیستی که داره این پکیج رو میفروشه و اینها خواهند فهمید به زودی که این پکیج در واقع اشتباه کردن، که به این پکیج اعتماد کردن. حالا کم کم داره دیگه در واقع قرائنش رو کم کم خواهیم شنید تو روزهای آینده. قطعا
آقای دکتر حسینی دانا، اخباری که در سوریه منتشر میشود با اخباری که برای مخاطب در واقع متوقع نسبت به اخبار سوریه منتشر می شود بسیار بسیار شکاف بسیاری ایجاد کرده، برای اینکه اون مردم در اونجا بیرسانه شدن، اون مردم در اونجا دسترسیشون به رسانه به شدت محدود شده، اینترنت محدود شده، خطوط محدود شده، خیلی از زیر ساخت ها از دست رفته، خود به خود محدود شدن. آنچه که از میدان سوری تا تماس هایی که با دوستان سوری می گیریم این هست که ما اینجا نفر به نفر می پرسیم آقا چه خبر شده؟ اون میگوید این خبر شده. این رو ضریب بدید در عصری که عصر رسانه هاست که به هم شبکه ای متصل هستند. مخاطب بیرون سوری، فارسی زبان، عرب زبان، انگلیسی زبان هم که تصویر قالبی رو دارد میبیند که رسانه برای او پخش میکند. این شکاف بین این دو مخاطب اساساً چه کار کردی برای آینده این رسانه های بیگانه داره؟
ببینید این از همون الگوی استفاده میکنه که ما تو انتخابات 2016 امریکا دیدیم. همه دارن میان برای اینکه یه رئیس جمهور انتخاب بکنن، ولی هر کدوم با یک ایده ای که فیسبوک به اونا داده دارن میان. فیسبوک تو سال 2016 یا حالا پلتفرمای بزرگی که مثل گوگل یا آمازون یا به ترتیب این پلتفرمای بزرگ تلاش کردن گروه های مردم رو به یه سری توده های بیشکلی تقسیم بندی بکنن، برای این روایت سازی بکنن، اینها هر کدوم با روایتی که خودشون دوست دارن بیان ولی به ترام رای بدن. این اتفاقی میفته. ما الان داریم میبینیم که روایت سازی توسط چند تا رسانه بزرگ جهانی و منطقه‌ای داره انجام میشه. یک بی بی سی هست که برادر بزرگه، که بیشتر داره نشون میده، تحلیلاش هم اینو میگه، اتفاقات رو میگه، بعد میگه محور مقاومت اصلا پاشیده، بر ترتیب آینده نگران کننده است، سعی میکنه خودش یه ذره بالاخره فیلسوف نشون بده، آینده رو ببینه. دو، ما سی ان ان رو داریم که اونم داره روایت سازی میکنه. یه قالبی رو امریکایی‌ها اخیراً بهش رسیدن که شما یه دامنه از راهکارها رو تهیه بکنی، پر دامنه، پر محتوا اینو در اختیار مخاطب قرار بدید، به زبان‌های مختلف بگید، حتی از زبان رسانه‌های دیگه بگید، اینقدر این گفته بشه که مخاطب فکر بکنه اصلا این ذهن خودش بوده که اینا رو ساخته، و در مواقعی که به پیچیدگی‌ها میرسه بالاخره یکی این راهکارا رو میزنه. شما چون قبلا راهکار خودت نوشتی میدونی که نسخه انتهاییش چیه، بنابراین هر کدوم از این بازیگران یا مردم یا افکار عمومی هر کدوم از این نسخه ها رو استفاده بکنن، تهش باز میرسن به همون جایی که امریکایی میخواد. روایت دیگری رو الجزیره داره میده، اخوانی نگاه میکنه، از بازو شما که سلفی نگاه میکنه، تا تاجیکستان ما خبر داره به اون میرسه که نگاه اونا نگاهیه که مثلا طرفداران حماس و نگاه حماس و مصری ها و ما اینا همه یکی هستیم، ما اونجا برنده شدیم و بر ترتیب آینده رو ما میسازیم. نگاهی که تلاش میکنه همه اینها به نوعی مشروعیت بدن به این تروریست ها. ما میبینیم که گفتم تو دوتا اجلاسی که داره برگزار میشه، رسانه های بزرگ منطقه مثل العربیه دارن آینده ای رو برای سوریه طراحی میکنن که خودشون هم میدونن یه نقاشی کودکانه است. استاد فرمودن که به تدریج دست این تروریست ها باز میشه، مردمی که تو خواب خرگوشی بودن بالاخره بیدار میشن، یه گروه های از اینا شروع میکنن دو مرتبه زندگی اصلی رو از سر گرفتن و فعالیت کردن برای میهنشون، برای تاریخشون، برای هویت ملیشون فعالیت کردن، دوباره اینا بیدار میشن. همون چیزی هم که رهبر معظم انقلاب فرمودن که جوانان سوریه کشورشون رو مجددا بازپس میگیرن. و روایت هایی که ما دامنه زیادی از رسانه ها داریم، رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، که همه این شکست ها رو دارن تعمیم میدن به کشور جمهوری اسلامی ایران و در اونجا دارن این رو تداعی میکنن، به نوعی القا میکنن که دومینوی شکست آغاز شده، همپیمانان ایران دارن میریزن، حماس، حزب الله، سوریه، و با تحرکاتی هم که تو مرزهای عراق انجام میشه، مثلا 50 نفر 100 نفر میان لب مرز برمیگردن، یه ذره داخل مرز بیرون مرز، ولی توی رسانه‌ها ضریب داده میشه که گروهی از این آزادی بخشای سوری میخوان عراق رو هم آزاد بکنن که لرزه بر تن عراقی‌ها بندازن و بر ترتیب بگن ما نزدیک شدیم به ایران. یا به هر ترتیب کسایی که تو ترکیه هستن، افراد سرشناس مثل اربکان یا نفرات دیگری که حالا با هر تفکری که هست این احتمال رو میدن که اسرائیل خودش رو به مرزهای ترکیه برسونه، از شمال عراق یا در شمال غرب ایران بتونه اونجا مستقر بشه، خطرات دیگری تهدید دارن عنوان میکنن. اما روایتی که علیه ایران داره داغ میشه و تو این چند روز داغ بوده، متاسفانه برخی از تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای ما رو هم به اشتباه انداخته. ما تحولات عرض کردم بسیار زیاد و سریع، اطلاعات کافی میدانی هنوز ما نداریم که بتونیم تحلیل جامع بدیم، ولی جذابیت تحولات برای کسایی که تو رسانه فعالیت میکنن یا به هر ترتیب عالمان حوزه سیاست، اونها رو تشویق به تحلیل میکنه. برخی از این تحلیل ها به نظر میرسه تو زمین بازی دشمن داره اتفاق میفته، جایی که ما میبینیم تحلیلگران حالا چه در محور مقاومت چه در داخل کشور، بزرگانی میبینیم که به این شکست اعتراف دارن میکنن و میگن مثلا ایران دیگه از یه قدرت منطقه‌ای شده کشور منطقه‌ای، یا آینده رو ایران باید بازنگری بکنه، در صورتی که تازه الان محور مقاومت ضمن بازسازی خودش میدان پیدا میکنه واسه فعالیت، یعنی با بیداری مردم سوریه آغاز فعالیت محور مقاومت خواهد بود. گرچه تو رسانه ها به این ضریب داده نشده، شاید هم به یه مصلحت هایی باشه، ولی اوضاع این چنین نخواهد بود. این روایت ها داره میاد و یواش یواش به سمت این داره میره که منطقه بیاد همکاری بکنه با اسرائیل که این بر ترتیب نارامی ها به صلح تبدیل بشه و بهترین روش صلح هم روش داد و ستد و ترویج اقتصادی و بحث بازرگانی هست که عربام خیلی دوستش دارن، و به هر ترتیب من فکر میکنم که این سمت و سو رو میبرم به سمتی که اون تطبیع یا اون عادی سازی روابط بین این کشورها انجام بشه، افکار عمومی کشور عربی آماده باشه که به هر ترتیب اون تطبیع برسه.
آقای دکتر محمدی ثانی، اگر فرض بگیریم رسانه‌های بیگانه تلاش کردند و نسبتاً موفق شدند که عربستان رو به عنوان یک نوع جدیدی از عربستان جا بندازن، و الان دارن رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنن با فرض اینکه همون بسته فروشی شما رو استفاده بکنم، از خود سوریه بسته‌ای بسازند برای نشان دادن به شاید سایر مخاطبینشان، چقدر با توجه به فضایی که از میدان سراغ دارید به عنوان کارشناس مسائل منطقه، با پاسخ در حوزه رسانه فضا رو برای اونها مناسب میدونید که بتونن از سوریه در رسانه بهره برداری اینچنینی داشته باشن؟
ببینید کاملا بستگی به رفتار این گروه ها داره. خب ببین من همون ابتدا بگم ما دو تا مسیر رو برای اینها متصوریم، یعنی مسیری که این منظورم به طور خاص گروه تحریر و شامه، اینها احتمال داره به دو تا مسیر برن، یا میرن سمت این تا قبل از در واقع سقوط بشار که خب یک مسیر بیشتر نبوده، اما الان اونها با در یه دوراهی هم باید تصمیم بگیرن، یا باید برن سمت ایجاد یک دولت مدنی